أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين آه اون درم ببند بی زحمت کسی و لعنت الله على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب عرض شد خدمت شما که بحثی که با هم داریم انشاءالله در رابطه با نگاهیه که مرحوم شیخ به ساختار علم فقه داره. حالا غرض اصلی من اینه که یه مقداری اعتماد شما را به این کتابهایی که پیش روی شما هست برای مطالعه اضافه کنم اگر که بتونم موفق باشم. ببینید در بحث‌های ساختاری مرحوم شهید ثانی به نظر میرسه که یک نگاه خاصی دارن. ساختار که عرض می‌کنیم در دو ناحیه میتونیم تعریف کنیم ساختارها را، ما منظورمون اون فضای کلیه که حاکم بر فقهه. شما مثلا میاد میگید فقه ما به چهار بخش تقسیم میشه: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. اونی که شما در شرایع مرحوم محقق میبینید همینه. بخشی از کتب فقهی در باب عبادات مطرح میشن که اگه اشتباه نکنم از طهارت هست تا امر معروف نهی از منکر. بخشی از کتب فقهی شما در باب عقود تعریف میشن، مراد چونم از عقود معاملاتیه که متقوم به طرفینه، یعنی دو طرف درش زی نقش هستند برای تحقق اثر در ظرف اعتبار. ایقاعات اونجاییه که یک طرف کفایت میکنه، مثل طلاق. طلاق بین دو طرف داره اتفاق میفته، یعنی بین زوج و زوجه داره اتفاق میفته، اما برای تحقق اثر طلاق که جدایی باشه، فراق باشه، یک طرف تأثیر داره. قبول یا عدم قبول طرف دیگر نقشی نداره. و یک بخشی از فقه شما در رابطه با احکامه، به تعبیری که قدمای ما داشتن یا به تعبیری که متأخرین دارن بحثای مربوط به سیاساتش. ببینید این تقسیم بندی کلی است که نسبت به کتب فقهی دارید. هر کدوم از این کتاب‌ها داخل خودش یک سری تقسیم بندی‌هایی داره. یعنی شما ساختار کتاب طهارت یک ساختار خاصیه، یه سری مقدماتی داره، یه سری فصول اصلی داره، همینطور کتاب متاجر همینجور، بقیه کتب هم همینجور. ما بحثمون این ساختارهای داخلی این کتاب ها نیست. من بحثم در رابطه با نگاه خاصیه که در رابطه با ساختار کلی که حاکم بر فقه هست مرحوم شهید ثانی دارن. ببینید ما دو سه تا عبارت از ایشون داریم که در رابطه با این موضوع برامون مفیده. خیلی باید سرمایه گذاری کنید روی این کتابایی که میخونید و به طور دقیق بخونیدش، هیچ جاش رو همینجوری سرسری نگذرونید. ببینید در رابطه با این ساختارها که چجور باید فقه را تقسیم بندی کرد، مرحوم شهید ثانی یک نگاه خاصی دارن. تبویب و ترتیب کتاب های شرح لمعه تقریبا طبق ترتیب کتاب شرایع مرحوم محققه، یعنی مرحوم شهید اول طبق همون ترتیب پیش رفتن. خب طبیعی شرح مرحوم شهید ثانی هم دخالتی از این جهت نداشته، ولی در بزنگاه ها تذکرهایی دادن. ما الان میخواییم از اون تذکرهایی که در بزنگاه هایشون دادن یه سری نکاتی را استفاده کنیم. ببینید یک عبارتی ایشون دارن در اول کتاب المتاجر. خب شما کتاب المتاجر را که میخونید به این صورت کتاب المتاجر را میخونید: از نظر مرحوم شهید اول کتاب المتاجر فصول مختلفی داره. فصل اول کتاب المتاجر عنوانش اینه، الفصل الاول فیما یکتسب به، یعنی در رابطه با اون چیزایی بحث میکنن که میان و موضوع چی واقع میشن، موضوع تجارت واقع میشن. عنوان کتاب چون کتاب المتاجره. فصل دوم الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه، در خصوص چی بحث میکنن؟ در خصوص بیع بحث میکنن. خب ببینید، یک اشکالی را مرحوم شهید ثانی تو مقدمه این کتاب به مرحوم شهید اول مطرح میکنن. اشکال ایشون چیه؟ اشکال ایشون اینه، شما وقتی میگید تجارت، تجارت تو فصل اول فقط بیع نیست از نظر مصداقی، بلکه اجاره هم شامل میشه. یعنی شما اگر بیاید یه بحثی داشته باشید، آقا بیع انگور به کسی که آن را بفرمایید خمرش میکنه، اگر بگید این حرامه، در صورتی که شما شرط میکنم که اینا خمرش کنید، این میشه حرام. خب این فرقی نمیکنه با اینکه یه ماشین به یه کسی شما اجاره بدید، بعد شرط کنید که باهاش چیکار کنه، مثلا مواد قاچاق اینور اونور کنه، اینا حرامه. اینا دوتایش داره از یک منات بهره میگیره. مرحوم شهید ثانی میفرمان شما وقتی دارید تجارت بحث میکنید تو قسم اول این کتابتون، فقط که بیع مد نظرتون نیست که، اعم از بیع مراده. وقتی اعم از بیع مراده تو واژه تجارت، نمیتونید بیاید یه فصل را در خصوص چی قرار بدید؟ بیع قرار بدید. بهتر این بود که شما اینا رو میکردیش یه کتاب، مثلا اینجوری تعبیر میکردید، میفرمودید که کتاب المکاسب، بعد این را هم ازش تعبیر میکردید به چی؟ کتاب البیع. پس ببینید خود این واژه یه بار معنایی داره، خود این داره یه چیزی به مخاطب منتقل میکنه، میگه وقتی داریم میگیم تجارت، تجارت فقط بیع نیست، اجاره هم هست. خب اگر اینجوره، چرا شما فصل اولتون با این تعمیم فصل دومتون یهویی میشه خصوص چی؟ بیع. اگر اینجور بود یه الفصل ثالث هم درست میکردید، مینوشتید فی عقد الاجاره. یعنی همه این کتابا که میخواید بعدن کتاب کتاب بحث کنید، همشون میشدن فصول یک کتاب خاص. با این عبارت دارن اینجوری بیان میکنن که والمراد بها، یعنی به تجارت، هنا در این بحث التکسب، و خوب گوش بدید، به ما هو اعم من البیع، مراد تکسب به اعم از بیعه، یعنی اجاره هم شامل میشه. وقتی میگه بیع خمر اشکال دارد، معناش این نیست که صلح بر خمر درسته، که وقتی میگه بیع خمر اشکال دارد، یعنی رهن گذاشتن خمر هم اشکال داره. لذا تو کتاب رهن میخونید دیگه، لا یصح رهن الخمر ولا الخنزیر، وقتی میگه بیع خنزیر اشکال داره، رهنش هم اشکال داره. و المراد بها هنا التکسب بما هو اعم من البیع. خب چه نتیجه میخواید بگیرید؟ فعقد الباب بعد ذکر الاقسام للبیع خاصتن، یعنی بعد یه فصل دوم این کتابی که در معنا اعمه بشه خصوص چی؟ خصوص بیع، غیر و جیده. این کار خوبی نیست؟ حالا اون طرفش نگاه کنید چه جور تعبیر میکنن، و کان افرادها به کتابن، این را یک کتابش میکردی مستقل، بیعم یک کتاب دیگه میکردید، کما سن افت دروس، همونطور که تو دروس این کارا کرده بودید، اولا، یعنی این کار بهتر بود. ما بحثمون رو این اولاست، در حالی که ظاهرشونه که باید همین کارا باید انجام بدید. ما دوگه اینطوری چیه؟ غلطه. اینطور درسته که شما اونا یک کتاب بکنید، اینا هم یک کتاب. دقیقا همین مطلب را در مسالک هم خطاب به مرحوم محقق ایشون تذکر میدن، چون مرحوم محقق هم همینجوری رفتار کردن. اونجا تعبیرشون اینه که وکان الانسب، مناسبتر اینه که شما یه همچین کاری بکنید، در حالی که ظاهرش که به ذهن میرسه اینه که آدم بگه که این کار درسته، اون کار درست نیست، چون معنای واژه شما عامه، پس عمومیت اون را مراعات کنید. یه نکته. پس یک تعبیر ما داریم، در واقع دو تا تعبیر داریم که حاکی از یک برتری است، فقط هیچ غلطیتی را به ذهن ما نمیرسونه. میگه اولا یا میفرماید چی؟ میفرماید انسب. عبارت دیگه ای که خیلی روشن‌تره عبارتیه در بحث مکاتبه. مکاتبه رو شما معمولا نمیخونید چون یه توهم باطلی دارید که موضوعش از بین رفته، مباحث به درد نمیخوره. حالا خودتون میدونید. در بحث مکاتبه که تو بحث کتاب عتق مطرح میشه، اونجا ایشون میفهمن مکاتبه یک عقده. هیچی نگفتی منوز که مکاتبه یک عقده. عقد اگر باشه متوقف بر ایجاب و قبوله. خب اگر متوقف بر ایجاب و قبوله، چرا تو باب ایقاعات میاریدش؟ ایقاعات که ایجاب و قبول نداره که. ایقاعات فقط چی داره؟ فقط یه انشاء داره از یک طرف، تمامه. منتها باز همونجا هم تعبیر نمیکنن که کار شما غلطه، میگن کان اجود، بهتر این بود که شما این کارو میکردید، مکاتبه رو میبردیدش در باب چی؟ در باب عقود. عبارتشون دقت بفرمایید. و توقف هذه المعامله علی الایجاب والقبول یلحقها بقسم العقود. اینکه این معامله متوقف بر ایجاب و قبوله، سبب میشه که این معامله ملحق به چی بشه؟ عقود بشه، چون عقودن که ایجاب و قبول درشون معتبره. فذکرها فی باب الایقاعات، پس اینکه شما دارید در باب ایقاعات میاریدش، این قاعدتا باید یه وجه دیگه ای داشته باشه. و الا لو فصلوها و وضعوها فی باب العقود کان اجود. اگر کنده بودن، جداش کرده بودن، کجا گذاشته بودنش؟ تو باب عقود گذاشته بودنش. خب این اجود بود، چرا؟ چون تناسب ماهیت درش چی شده بود؟ لحاظ شده بود. یعنی وقتی شما میایید میگید که فقه ما به این صورت تقسیم میشود، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، خب اگر یه چیزی را اینجا قرارش بدید که به لحاظ ماهیت در کجا باید قرار بگیره؟ عقود. خب اینا شما باید اینجوری تعبیر بکنید، باید بگید که کار غلطی انجام دادید، نه اینکه بگید لو فصلوها و وضعوها فی باب العقود کان اجود. وقتی شما میبینید یک مؤلفی داره به یک صورت مکرر یک نکته ای را تذکر میده، اینا دیگه نمیتونید حمله بر اتفاقش بکنید. مثلا شما ممکن بود اگر خود همون اولائه را تنها میدیدید بگید نه، شاید داره اولای تعینیه به کار میبره، مثل اولو الارحامه بعضا هم اولا به بعض، که همونش هم البته حرفه. حالا ولی وقتی همون اولا را یه جای دیگه تعبیر میکنه به چی؟ انسب. همون را یه جای دیگه تعبیر میکنه به چی؟ به اجود. این نشون میده که این یه نکته خاصی مد نظرشه، که در نظر خودش همین حیث افعل تفضیل مهم بوده، اینکه برتری دارد، اینکه بهتر بود، اینکه مناسب تر بود. پس ببینید مرحوم شهید ثانی وقتی میخواسته توصیف کنه این ساختارها را، با افعل تفضیل اومده توصیف کرد، گفته این کار بهتر اینجوری باشه، اجود این بود که اینجور باشه، اولا این بود که اینجوری بشه، انسب این است که این گونه باشد. پس این را ما به عنوان مقدمه بحثمون شما تلقی بکنید که ایشون صرفا تذکر دادن که مناسب تر چیست، بهتر چیست، نه ایمدن بگن آقا کل این ساختاری که شما ارائه دادید لزوما باید به هم بریزه. به خاطر چی؟ به خاطر سه تا اشکال. یکی اول بی مثلا، یکی اول متاجر، یکی هم مثلا وسطای بحث چی؟ بحث مکاتبه. خب این مقدمه بحث ما. پس ما تا الان اجمالا یک نگاه خاصی را میبینیم که در کلمات ایشون هست که وقتی میخواد ارزیابی کنه یک ساختار را، اشکالاتی که داره به ذهنش میرسه را در قالب افعال تفضیل بیان میکنه. میگه مناسب تر این بود که اینجوری صورت بگیره، اجود این بود که این کار را انجام بدن، اولا این بود که این کار را انجام بدن. این مقدمه بحث ما. پس تا الان تو این مقدمه چی را ثابت کردیم؟ با توجه به این که این نکته داره در کلمات ایشون تکرار میشه، خود این تکرار حاکی از یک نگاه چیه؟ خاصه. یعنی که این مصنف، این مؤلف یک نکته خاصی مد نظرشه، از روی عنایت داره این هیئت را استفاده میکنه که افعال چی باشه؟ تفضیل باشه. حالا وجهش چیه؟ این ذیل مقدمه بحث ما. یه صلوات بفرستید. اللهم ببینید وقتی میگن یک علم داریم به اسم علم فقه، یا یه علم داریم مثلا علم اصول یا هر علم دیگه، وقتی میگن علم، مرادشون از علم اینه که یه سری مجموعه مسائل داریم که اینا حول موضوع واحد یا یه غرض واحد شکل گرفتن. تو علوم طبیعی مثلا نگاه کنید، میگن همه این مسائلی که در علم گیاه شناسی مثلا داره مطرح میشه حول یک موضوعه، موضوع گیاه شناسی، گیاهانه یا جانور شناسی، این مسائلی هن که حول این موضوع دارن شکل میگیرن، یا یه سری مسائلی هن که حول یک غرض شکل گرفتن، اینا ما بهش میگیم علم. علم را یه سری چیزای دانستنی مثلا مجموع اطلاعات منظورمون نیست، منظورمون یک چیز شکل گرفته و مدونه. وقتی میگه تقسیم علم فقه، یعنی یک داده هایی که تدوین شدند در یک مجموعه. پس علم که میگیم یعنی یک سری مجموعه مسائل که حول موضوع یا غرض واحد شکل گرفتن. گوشیاتونو بذارید کنار، مگر اینکه دارید فعالیت علمی میکنید. پس علم که میگیم یعنی مجموعه مسائلی که حول موضوع واحد یا غرض واحد شکل گرفتن. خب ببینید اگر یه مجموعه مسائل دارید که حول موضوع واحد یا غرض واحد شکل گرفتن، این که شما بتونید این مجموعه را تبدیلش کنید به یک منظومه، نه یه چیزای پراکنده که همینجوری کنار هم قرار گرفته باشن، نه، بتونید ساختار بندیش کنید، بتونید تنظیمش کنید، بتونید موارد مشترکش را از موارد دیگه چیکار کنید؟ جدا کنید. این ارزش است برای اون علم، این قوت اون علم را نشون میده. پس ما علم را چی تعریف کردیم؟ علم مجموعی از مسائل است که حول غرض یا موضوع واحد شکل گرفته است. تو بحثای ما معمولا همین غرضه مطرحه. ما موضوع واحد حالا یه مقداری تکلف داره و مشکل اثباتش. خب حالا ببینید یه مجموعه مسائل شما دارید حول غرض یا موضوع واحد شکل گرفتن. این مجموعه مسائل را شما به خاطر یه سری دلایلی میرید به سمت ساختار، براش ارائه ساختار. حالا دلیل ارائه ساختار چیه؟ دلیل ارائه ساختار گاهی ارزش تعلیمیشه، یعنی راحت تر مخاطبین این علم میتونن با توجه به این ساختاره باهاش ارتباط برقرار کنن، راحت تر میتونن فهمش کنن. دیگه یه سری چیزهای پراکنده نیست. مثل اینکه شما میخواید یه چیزی را نموداریش کنید، میاید تقسیم بندی میکنید، یه مقسم در نظر میگیرید دیگه، یعنی میگید این مابل اشتراکشه. بعد وقتی شروع میکنید به تقسیم بندی، به خاطر نقاط افتراقش شکارش میکنید، تقسیمش میکنید، اقسام شما را اون نقاط افتراقه درست میکنه. این ارزش تعلیمی داره، یعنی یکی از نقاط قوت یک علم اینه که در فضای تعلیمی بتونه راحت با مخاطب خودش ارتباط برقرار کنه. پس اون مجموعه مسائل وقتی شکل میگیرن، ببینید شما میتونید از الان سیر تاریخی یک علم را در نظر بگیرید، از حالت بساطت خودش هرچی میره جلوتر پیچیده تر میشه. چرا؟ چون هی دقتها درش افزایش پیدا میکنه. اولش اصلا اینجوری نبوده، واقعا یه سری مجموعه مسائل بوده. خب بعد اومدن تدقیق کردن، دقت کردن، تلاش کردن در علم، رفتن به سمت ارائه ساختار براش، رفتن به سمت ارائه یک نمودار کلی برای مسائلی که در اونجا داره مطرح میشه. فرض کنید مثلا میگن اینا همش موضوعش در رابطه با بیعه، خب اینا رو یه جا قرار بدیم. اینا همش موضوعش اجاره است، همش رو یه جا قرار بدیم. ببینید یه کتاب درست شد بیعه، یه کتاب درست شد اجاره. حالا همین کتاب‌ها که درست میشه، بعد نسبت خود این کتاب‌ها رو با هم میسنجن، میگن اجاره و بیع و عرض کنم خدمت شما ودیعه و آریه و اینا همش چیزایی که ایجاب قبول میخواد، پس همش بره یه جا قرار بگیره. اما طلاق یه چیزی نیست که ایجاب قبول بخواد، این بره یه جای دیگه قرار بگیره. پس شما مابل اشتراک ها رو نگاه میکنید، مابل افتراق ها رو نگاه میکنید، به خاطر ارزش های تعلیمی که داره میرید به سمت ارائه چی؟ میرید به سمت ارائه ساختار. کاری که مرحوم شهید ثانی در بحث مکاتبه انجام میده تذکر نسبت به همین نکته است. اونجا ایشون میگن که شما اگر دنبال تعیین تکلیف این کتاب ها هستید از جهت ماهیتشون، باید این رو کجا قرار بدید؟ باید تو عقود قرارش بدید، چون اینم ایجاب قبول میخواد، نباید تو ایقاعات قرارش بدید. ولی همونجا ذکر میکنه، میگه البته اگر ذکرش کردم به تبع عتق بوده وا، یعنی پایه اولیه بحث مکاتبه که عتق رقبه است، اون خودش جزء ایقاعاته. حالا یکی از اقسامش شده بفرمایید عقد که مکاتبه باشه. گاهی سبب ارائه ساختار واقعا اون تفاوت ماهویه بوده. که البته این در رتبه چیه؟ مقدمه. شما اول تفاوت ماهویه را در نظر میگیرید، بعد میرید به سمت اون ارزش های تعلیمیش. ولی هر دوش یک نقطه مشترک داره. نقطه مشترکش چیه؟ ارائه نظاممند مباحثه، یعنی ارتباط مباحث با هم دیگه روشن میشه. اون مجموعه مسائل از مجموعه بودن تبدیل به یه چی میشن؟ یک منظومه میشن، ارتباطها رو میفته. چرا اینا میان تو عقود قرار میگیرن؟ چرا اونا میرن تو ایقاعات قرار میگیرن؟ چرا با اینکه ماهیتا جزء عقود بوده تو باب ایقاعات ذکرش کرده؟ کاری که در مکاتبه صورت میگیره همینه، یعنی میگن اینجا ارزش تعلیمیش را لحاظ کرده. چجور؟ میگه خب اول باید عتقا میفهمید چیه یا نه. این کسی که مخاطب منه اول باید بفهمه عتق چیه. خب عتقا اگر بخواد بفهمه، عتق جزء ایقاعاته. خب حالا اگر من عتقا اول باید بهش بفهمونم، نمیتونم یه اون مکاتبه را بکنمش ببرمش تو باب چی قرارش بدم؟ تو باب عقود قرارش بدم. خب بگو مکاتبه چیه؟ اصلا عتقش چی بود که این چیش باشه؟ این مکاتبهش باشه. پس شما نمیتونید اینجا بگید چی درسته چی غلطه. اصلا غلطی و درستی به اون معنای خاص من مطرح نیست که بین صفر و یک باشه، یا این است یا این نیست. اینها وقتی داشتن ساختار ارائه میدادن، به خاطر مزایایی که داشتن ساختار ارائه میدادن. لذا شما میبینید هر ساختاری با توجه به قوتی که داره، بالاخره یه برهه‌ای از زمان رو به خودش اختصاص میده. مثلا بسیط‌ترین چیزی که ما برای علم فقه داریم اینه که مسائلش رو اینجوری تقسیم کنیم، بگیم یه سریاش مبتلا به، یه سریاش مبتلا به نیست، چون که اینجوری تقسیم کردن. یه سریاش عام البلواست، یه سریاش عام البلوا نیست. ولی این خیلی زور نداشت، تا یه برهه پیش رفت بعد از بین رفت. ولی کاری که مرحوم محقق در شرایع کرده با همه نقصایی که احیانا داره هنوز داره ادامه پیدا میکنه، یعنی هنوز هم شما اون مبنای کلی را پذیرفتید. پس ببینید ما دنبال این نکته هستیم که وقتی یک ساختار ارائه میشه برای علم فقه یا برای هر علمی به طور کلی، این نکته که من میگم اصلا ربطی به خصوص علم فقه نداره، هر علمی به طور کلی وقتی شما یک ساختار براش ارائه میدید، ارائه اون ساختار به این جهت بوده که میخواستید نظم بین این مطالب را روشن کنید، نظم بین این مسائل را روشن کنید، پس به خاطر مزایاش رفتید به سمت اینکه یک ساختاری را ارائه بدید. حالا اگر بخواید از اون ساختار رفعیت کنید، بگید ما دیگه این ساختار را قبول نداریم، اون طرح جدیدی که میخواید ارائه بدید باید توی کسر و انکسار مزایاش بچربه بر اون ساختاری که قبلا وجود داشتین که عقل شما حکم میکنه. لذا برای یکی دوتا اشکال نمیان کل یک ساختار را به خاطر همه مزایایی که دارد، با توجه به همه مزایایی که داره چکار کنن؟ به هم بزن. لذا کل شرح لمعه را شما وقتی نگاه میکنید یا حتی مسالک را که نگاه میکنید، مگه چند جا ما با یه همچه اشکالاتی مواجه هستیم که آقا این جاش اشتباس، تازه اشتباه بودنی که شما برای همینش میتونید توجیه بیارید. یعنی شما میتونید بگید آقا مکاتبه باید اینجا قرار بگیره ولو عقد است. چرا؟ چون به تبع عتق مطرحش کردم. ببین اصلا ما اشتباه به اون معنای خاص نداریم که بگه غلط است، اصلا وجهی برای این تعبیر وجود نداره حداقل در بحث مکاتبه. پس غرض اصلی برای ارائه ساختارها ارائه نظاممند مباحث بوده و ارزش ساختارها به مزایایی که داره. مزایاش در دو ناحیه تعریف میشه، در توجه به ماهیت مباحث، آقا این عقد این ایقاعه پس این بره تو عقود، این بره توی ایقاعات، توجه به ارزش تعلیمی که داره اون ساختار ارائه میده. حالا اگر کسی بخواد این ساختار را به هم بزنه، اون نکاتی که میخواد به واسطش اون ساختار را به هم بزنه باید ارزش بر هم زدن این ساختار را داشته باشه. چی ارزشش را تعیین میکنه؟ اینکه کمن و کیفن، یعنی هم از جهت این تعداد اشکال هم از جهت کیفیت اشکالات باید در حدی باشه که ارزش برهم زدن این ساختار را با همه ارزشش داشته باشه، با همه مزایاش داشته باشه. لذا بعضی ها باید، برداشتی که من از رفتار مرحوم شهید ثانی دارم اینه که بعضی ها باید خودشون را در مسیر تکامل یک علم ببینن. در مسیر تکامل یک علم ببینن یعنی چی؟ یعنی که یه ساختاری را مرحوم محقق اومده ارائه داده، این در طول زمان نیاز به چکشکاری داره. من نمیتونم به خاطر ارائه یک اشکال، دو تا اشکال، سه تا اشکال، اشکالاتی که گاهن توجیهاتی دارد، بیام کل ساختار را چکار کنم؟ به هم بزنم. پس تحول در یک در ساختار یک علم یه چیز کاملا مطلوبه، ولی ضوابطش باید مراعات بشه. ارزش ایجاد تحول را باید با توجه به اشکالاتی که داریم در نظر بگیریم. ببینید ما گاهن یه سری دغدغه های کاملا صحیح داریم، مثل اینکه آقا تحول در ساختار این علوم اتفاق بیفته، این کاملا دغدغه صحیحیه، اما الزاماتش و ضوابطش را هم باید متوجه باشیم. یعنی ما باید این نکته را بفهمیم که خود اون غرض صحیحی که ما داریم نباید موضوعیت برامون پیدا بکنه، نباید اصالت پیدا کنه برامون. چون اگر خود اون غرضه برای شما اصالت پیدا کنه، شما بلغ ما بلغ دنبال تحصیل اون غرض صحیحی، ولو ضوابطش یا الزاماتش را هم مراعات چی نکنیم. کاری که مرحوم شهید ثانی داره انجام میده اینه که خودت را در مسیر تکامل یک علم ببین. بعضی ها صرفاً باید در این مقام باشن که کشف کنن خلأها و اشکالات اونچه که دیگران ارائه دادن را، تا به مرور زمان این اشکالات و این خلأها در حدی از ارزش باشه که به طلبت یک تحول در ساختار را. و الا اصل ساختاری که مثلا مرحوم محقق داره ارائه میده به خاطر اون مزایاش اومده مورد قبول واقع شده. حالا اگر شما میخواهید ازش رفعیت بکنید، باید مزایای اونچه که میخواهید ما را به سمتش بکشونید بچربه بر مزایای اون حالت چی؟ حالت بالفعل. لذا این انسبها، این اولویتها، این اجودها از این جهت وجه این تعابیر که من مرحوم شهید ثانی در مسیر تکامل علم و این اینا بهش میگن اخلاق علمی. اخلاق علمی فقط این نیست که سر هم بس شدم داد نزنه و نمیدونم سر وقت بره، اینا هست. ولی اخلاق علمی در سطح کلانش اینه که شما خودخواهی های این جنانی نداشته باشید، به خاطر دو تا اشکال، به خاطر سه تا اشکال که عرض میکنم نوعاً همین اشکالات توضیحاتی علا غیر هازل وجه داره، یعنی میشه یه جوری توضیحش داد که به عنوان انه اشکال مطرح چی نشه. این که جا نداره که شما بیاید کل یک ساختار رو به هم بزنید. اصلا وقتی یک علم شکل میگیره، اصلا روند شکل گیری علم هم این نیست. یعنی شما نها کنید یه زمانی با یه سری مقدماتی میومدید و وارد اصل علم میشدید، همون مقدمات کفایت میکرد برای شما. موضوعش چیه؟ تعریفش چیه؟ مرتبش چیه؟ نسبتش با بقیه علوم چیه؟ همین رؤوس سامانیه که میخوندید. الان کم کم خود این مطالب و مطالب دیگری دارن تبدیل به یک کتاب میشن خودشون. شما ازش تعبیر میکنید فلسفه علم اصول، فلسفه علم فقه، فلسفه فلان علم. چرا الان داره این اتفاق میفته؟ اون زمان این اتفاق نمیافتاد؟ برای اینکه اون زمان در یک حالت بساطتی به سر میبرد که تو همون حالت بسیطش تأمین نیاز میشد. یعنی اگر بنا بود ابهام زدایی بشه، همون حالت بسیطش ابهام زدایی میکرد. اما الان اون نکاتی که جز مسائل علم نیستند ولی شما نیاز دارید که در رابطه باشون بحث بکنید، کمن و کیفن در حدی هستن که خودش می طلبد که شما چکار کنید؟ یک فضای اختصاصی را بهش اختصاص بدید، یک فضای کاملا جدای از علم را بهش اختصاص بدید، بعد کتابم تألیف میکنید میشه فلسفه علم فقه یا فلسفه فلان علم. پس اونی که شما ببینید خود علم جذب و دفع داره، یعنی خود علم یه سری چیزها را بر نمیتابه، یه سری چیزها را بر میتابه. و زمان یک عنصر اساسی است برای اینکه یک علم چه در ساختارش چه در مسائلش به یک قرار ثابت برسه. کاری که شما تو رفتار مرحوم شیخ هم میبینید، در کلمات مرحوم شیخ، ببین الان همین چیزایی که شما انشالله حالا اوناییتون که خوندید که هیچی، اونایی که نخوندید، همین کتاب متاجر فصل اولش که میشه مکاسب محرمه، الفصل الاول فی ما یکتسب به، بعد میگن این مواردی که موضوع کسب میخواد قرار بگیره، اینا بعضیاشون حرامن که موضوع کسب قرار بگیرن. خمر حرامه که شما موضوع چی قرار بدید؟ موضوع کسبتون قرار بدید. اینا رو ازش به چی تعبیر میکنه؟ مکاسب محرمه. خب همینا رو شما وقتی میبینید کاملا به هم ریخته است در شرح لمعه. بعدن اینا میاد تفکیک میشه، میان میگن که یا موضوع اینه یا موضوع فعله. زمانی که موضوع این است، یعنی یک شیء خارجی است، سه تا خصوصیت در این شیء میتونه سبب بشه که کسب ما بشه چی؟ بشه حرام. یکی نجاستشه، یکی قصد متعاملینه، یکی هم عدم منفعت عقلائیه. سوسکو پشه و نمیدونم این چیزا رو اینجا قرار میگه. انگور خودش مشکلی نداره، ولی ممکنه شما قصد چی داشته باشید؟ قصد تخمیر داشته باشید. خب نجاست هم که یه چیز مستقله. فعل چه خصوصیتی در فعل است که میتواند سبب شود کسب شما بشه حرام؟ یه صلوات بفرست. یکی حرمت اون فعله، یکی وجوب اون فعله. شما اینا رو تو شرح لمره به هم ریخته پشت سر هم دارید میبینید، هیچ ساختاری براش ارائه نمیشه. ولی خب این در مکاسب شده النوع الاول، این النوع الثانی، النوع الثالث، النوع الرابع، النوع الخامس، این داره جدا میشه از هم دیگه. حالا همه اینا رو وقتی شما دارید بحث میکنید رو حرمت تکلیفیش دارید بحث میکنید، یعنی آقا گوشتا میگیرن، آقا این مجازات دارد، به لحاظ قانونی شما مجازات میشید، عقوبت داره. ببینید یک ساختاری ارائه شده، ارزش تعلیمی خودش را داره، تفاوتهای ماهوی ابحاث هم درش چی شده؟ رعایت شده. خب طبق این نکته ای که اینجا شما دارید بیان میکنید، تو همه اینا باید چه حرمتی را بحث کنید؟ حرمت تکلیفی، یعنی عقوبت، بحث در بطلان و فساد نیست اصالتا. اینجا که مرحوم شیخ میرسه میگه اینجا دیگه حرمت تکلیفی معنا نداره، فقط چی؟ فقط فساد معامله. ببینید یه دونه اشکاله، یعنی تو کل این ساختاری که مشهور ارائه دادن شما فقط همینجاش اشکال دارید. مرحوم شهید ثانی و مرحوم شیخ چیکار میکنن؟ میگن ماها و حتی یه طیف دیگه باید خودشون رو در مسیر تکامل و تدقیقات این علم ببینن، یعنی صرفا باید کاشف باشن نسبت به اون اشکالات، اون خلأها. وقتی این میخواد بروز بیرونیش را به خود شما، به شما نشون بده، در قالب تعلیقه یا تذکر نشون میده، یعنی تو همون بزنگا یه تذکر میده، نمیاد کل ساختار رو به هم به ما اصلا قبول نداریم اینا، چهار تاش میکنیم بره پیکارش، ما پنج نوع نداریم، چهار نوع داریم. نه، میاد همون ساختار را تحفظ میکنه، بهش میگه همونی که اونا ارائه دادن. چرا همون را تحفظ میکنم؟ چون فرضم اینه که او بر اساس یک سری ارزش‌ها و مزایایی شکل گرفته بود. یه دونه اشکال در حدی نیست که ارزش برهم زدن کل اون ساختار را داشته باشه، لذا من تحفظ میکنم بر اون ساختار، سر جاش به صورت تعلیقوار تذکر میدم. چهار تاشو من شهید ثانی تذکر میدم، پنج تاشو مثلا شیخ انصاری بیاد تذکر بده، شش تاشو یک کس دیگه تذکر بده، اینها بشه یک مجموعه اشکالات، بعد یه تدبیری برای این مجموعه اشکالات شما بیندیشید، نه که خود من با یکی دوتا اشکال بخوام چکار کنم؟ بخوام کل فضای یک علم را به هم بزنم. ببینید این اصلا مخصوص علم فقه نیست، شما این را یک ضابطه کلی برای العلم، هر علمی میتونید در نظر بگیرید، هر علمی که جزء علوم بشری باشه، این یکی از ضوابطشه، یعنی یکی از ضوابط تحول در ساختار علوم اینه که اشکالات شما، دوباره تأکید میکنم، کمن و کیفن، یعنی از جهت تعداد و از جهت محتوا در سطحی از ارزش باشن که بتونن شما را راضی کنن برای تغییر در ساختار، و الا شمایی که محقق این علمید صرفا باید برید به سمت کشف خلأها و اشکالاتش فعلا. او بعضی ها تصورشون الان اینه و هستن هم متاسفانه، تصورشون اینه که واقعا خداوند متعال یک رسالتی روی دوش اونا گذاشته، فقط هم اون انگار مبعوث شده، مثلا یک رسالتی روی دوش او گذاشته که حتما من باید این کار رو انجام بدم، حتما من باید تحول در ساختار علم فقه انجام بدم. اینجوری نیست که، خیلی ها شایسته تر از ما هم بودن، چرا این کار را نکردن؟ سنتی بودن، بلد نبودن، دلشون نمیخواسته، حوصله نداشتن. عرض کنم خدمت شما، انقدر که ما دلسوزیم اونا دلسوز نبودن شاید، نه اینجور نبوده، اتفاقا اونا خیلی بهتر ما هم بلد بودن، منتها بحثشون روی یک نکته اخلاقی مربوطه به خود علم به طور کلی بوده که آقا خیلی ها باید ذبح بشن، به این معنا که نمیتونن خودشون مستقلن یک ساختار ارائه بدن، خیلی ها باید خودشون را در مسیر تکامل یک علم ببینن، اونها ارزش کارهاشون فقط در این ناحیه تعریف میشود که بشناسونن به بقیه خلأها و اشکالات ساختاری که یک علم میتونه داشته باشه، یک ساختاری که برای علم ارائه شده، تا آیندگان بشینن سر سفره اینها اون اشکالات جمع بشه، کسر و انکسار بشه، یعنی ارزشش نسبت به شما. باید ببینید حالت بالفعلتون را خوب فهم کنید، اون حالتی که میخواید برید به سمتش را هم در نظر بگیرید، ببینید آیا ارزشش داره یا نداره. یعنی هم ارزش‌های تعلیمیش باید در نظر گرفته بشه، هم تفاوت‌های ماهوی که این مباحث با هم دارن باید در نظر گرفته بشه، تا میبینیم ما میتونیم یه پلی بزنیم به یه سمت جدیدی یا نه. قطعا این کارها باید صورت بگیره. یعنی اینطور نیست که ما، شما تصور بکنید که ما یه ذهن دوگمی داریم میگیم همین وضعیت بالفعل وضعیت مطلوبی است. ابدا اینجور نیست، چون که هیچ موقع اینجور نبوده، چون که هیچ کدوم از فقهای ما و بقیه کسایی که در علوم اسلامی قلم میزدن هیچ کدوم این تصور را نداشتن. اگر اینجور بود ما رو همون تقسیم بندی بسیط میموندیم که مسائل یا عام البلوان یا غیر عام البلوان، آخره یا یه ده از جنس شک بین سه و چهاره اینا همش یه چه قرار بدیم، یا غیر عام البلواست. حالا او چقدر مثلا باید بگذره که یه کسی یه گیری مثلا در یکی از فروعات مثلا اقاله پیدا کنن، مثلا عرضم با. اگر اینجور بود ما همینجا میموندیم. پس ببینید یک بخشی از این تحولها که اتفاق میفته اینا قهریه، در اثر تدقیقیه، که در اثر دقت نظرهایی که فقها به خرج میدادن، اما زمان یک عنصر اساسیه و اینکه انسان جایگاه خودش را در این تحول بفهمه این بسیار مهمه. لذا من دوباره تاکید میکنم که دغدغه های صحیحی که داریم نباید ما را از ضوابط استیفاء اون دغدغه ها غافل کنه. چه الزاماتی داره؟ ما خیلی خوب باید درس بخونیم، یعنی خیلی خوب این چیزایی را که پیش روی ما گذاشتن، این مواد بحثی را که پیش روی ما گذاشتن باید خیلی دقیق بخونیم. حالا همین نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم یا اصلا هیچ ارتباطی به بحث فقه نداره، یک بحث کلی در رابطه با ساختارهای علوم و از این مقدمات کمک میگیره که ساختارهای علوم بر اساس ارزش‌ها شکل گرفته و عقلاییان شما اگر بخواید رفعیت کنید از اون ساختارها باید ارزش بیشتر از اون ساختار بالفعل و موجود خود شما را داشته باشه. حالا من اگر سوال داشته باشید در خدمت هستم. صلوات بفرست. نه این ساختارها چون فعالیت‌های درونی یک علمند در حیطه علم تعریف، در حیطه همون علم تعریف میشن، اما بررسی ساختارها و اینکه چرا این ساختارها طرح شده تو فلسفه اون علم در میاد. چون ببین فلسفه های مضاف فقط توصیفگر نیستن، مثلا فلسفه علم فقه فقط نمیاد توصیف کنه علم فقه را، یه کار عمدش همینه، یعنی کار عمدش اینه که توصیف میکند اون واقعیت موجود را، اما پیشنهادم میده، ارزیابی هم میکنه. اینا تو از این جهتش داخل در مسائل فلسفه علم فقه در میاد، ولی این ساختار مربوط به این علم است، در حوزه خود این علم داره تعریف میشه. اشکال مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگن اینجا حرمت تکلیفی معنا نداره، اینجا فقط بطلان معنا داره. خب اگر بطلان معنا داشته باشه، حرمت تکلیفی معنا نداشته باشه، یعنی این جزء اقسام مکاسب محرمه نیست، جزء اقسام مکاسب باطله، جزء تو این تقسیم نباید در بیاد. ولی نیومده این تقسیم، این تقسیم هم منشأ اصلیش مرحوم محقق در شرایع. حالا همینجا رو نگاه کنید، ببینید اینجا مثال خیلی خوبیه برای جایی که ارزش تغییر درش وجود داشته. ببینید کلیت این ساختار از مرحوم محقق در شرایع، یعنی اونایی که مکاسب میخونن بعداً بررسی کنن، خود این قصد تقسیم بندی داره. مرحوم شیخ دیگه اینجا تابع دیگران نبوده، خودش بعد از تقسیم دیگه ارائه داده. چرا؟ چون تقسیمی که خودش داره ارائه میده نسبت به اون تقسیم قبلی‌ها دقیق تره و باید این تقسیم درونیه چی میشده؟ تغییر میکرده دیگه. یعنی شما دیگه اینجا اینجور نبوده که بگید صبر کنیم اشکالات، اینجا اشکالات دیگه خودش رو انداخته بوده دیگه، اینجا روشن بوده است که جاییه که شما نیاز به تغییر دارید در ساختار. ولی در کلیتش میگه همونی که اونا گفتن فعلا خوبه، بذارید باشه تا یه دونه اشکالشو من دارم میگم، فرض کنید تو مصادیقش 10 تا دیگه بیان اشکال بکنن تا ساختار انسجام خودشو پیدا بکنه. ساختاری که مقبولیت پیدا کرد در یک علم و انسجام پیدا کرد، اصل تحول درش سخته، چون ببینید اون انقدر قوی بوده که پذیرفتند همه، یعنی تحمیلش را پذیرفتند، حکومت اون ساختار را بر فضای اون علم پذیرفتند. منتها بحث اینه که عدم امکان تغییر مطرح نیست، امکان تغییر کماکان سر جای خودش هست، چون که اصل این مطرح شده، خب تحول در اینم مطرحه، ولی تحول در این ضابطه داره که من مرحوم شهید ثانی وقتی اشکال دارم برم به سمت استفاده از افعال تفضیل، بگم انسب این بود، مناسبتر این بود. چرا مناسبتر؟ چون بنا نیست با یه اشکال من کل ساختار به هم بخوره که، فعلا من و دیگرانی باید وایسیم این اشکالات رو کشفش کنیم. اجود این بود، اولا اینه، چنان که شما در یک کتاب دیگه این کارا کردید. خب ببین اصلا یک کتاب دیگه یه ساختار دیگه است، شما نمیتونید برای نقد این ساختار از یه ساختار دیگه کمک بگیرید، ولی داره این کارو میکنه. چرا؟ چون داره میگه حتی شما در تحول در ساختارها نیاز دارید نسبتش با ساختارهای دیگه بسنجید. یعنی فقط ارزش تعلیمی نیست، فقط تفاوت ماهوی نیست، نسبت سنجی بین این ساختار با بقیه ساختارها مهمه. شما دروس را که نگاه میکنید، دروس اصلا یه ساختار عجیب غریب دیگه ای داره، منتها وقتی میخواد تذکر بده بگه مرحوم شهید اول اینجا را شما باید اون کار را انجام میدادید، کما صنعف دروس، دروس از این ساختار دیگه است. این یعنی در نظر گرفتن مناسبات بین ساختارها، این یعنی که غلط محض ما معنا نداره تو این بحثا. آقا کلش اشتباه است. کلش اشتباه است چیه؟ اینجاش درست بوده، قطعا غلط است که این اینجا غلطه، قطعیتی نداره، این ممکنه یه مناسبتی داشته، یه بلعرض بوده، بلعرضی که هرچند تو تفاوت ماهوی در نمی اومده، مکاتبه عقده، شما برید بالا بیایید پایین مکاتبه عقده، ولی تو ارزش تعلیمی در می اومده. خب اول باید اتقا بفهمه. پس این یک نکته بسیط نیست که، این یه چیز خیلی پیچیده ایه برای اینکه منجر به یک تحول بشه. ارزش تعلیمی باید در نظر گرفته بشه، تفاوت‌های ماهوی باید در نظر گرفته بشه، بررسی مناسبات بین این ساختارهای مختلف باید در نظر گرفته بشه. مرحوم محقق تا اینجاش درست اومده، ولی این نکتهش اون که تو دروسه اون درسته. پس خیلی باید از الان باید یاد بگیرید که اصلا بسیط به مسائل نگاه نکنید، باید پیچیده نگاه کنید، منتها خب باید دقت به خرج بدید. اینی که ارجاع میده میگه کماف صنعف دروس، راحت میتونست ارجاع نده، نمیخواد اشراف خودش را به رخ بکشه که، یا نمیخواد سر لجبازی با مرحوم شهید اول این کارو بکنه، بگه نه شمایی که دروس مینویسی و حواست هست تو دروس که کتاب مکاسب را از کتاب بی جدا کنی، خب اینجا همین کارو میکردی، این بحث این نیست. لذا به مرحوم محققم که میرسه میگه شما هم همین کارو باید میکردی که شهید در دروس کرده است. یعنی چی؟ یعنی شما یه ساختار خاص داری، درسته، ولی یه ساختار دیگه هم مطرحه در عرض شما که من نمیخوام الان نسبت کلیش رو با هم بسنجم، ولی تو دوتا کتاباش اون کار درستی کرده، یعنی تو یه موجبه جزئیه، تو این تبعی تو فل جملهش کار درستی کرده، مکاسب رو از بی جدا کرده. پس ارزش تعلیمی، تفاوت ماهوی ابحاث، در نظر گرفتن مناسبات بین ساختارهای مختلف، یا چیزاییه که هست همش تو عباراتش هست. منتها یه نکته هست، ادبیاتش ادبیات ما نیست، نحوه گفتنش نحوه گفتن ما نیست. او میگه کما سنعرف الدروس. این ماییم که با تأمل باید متوجه این نکته بشویم که داره مناسبات بین ساختارها را در نظر میگیره. چرا؟ چون دروس اصلا یه ساختار دیگه ای داره. اون وقتی میخواد توضیح بده ارزش تعلیمی را، اینجور توضیح میده، میگه آقا مکاتبه عقده، بهتر این بود که ببریش تو باب عقود. فذکرها فی باب الاتقا فی باب الایقاعات بالعرض تبعا للاتق. اون داره ارزش تعلیمی را اینجوری توضیح میده با این بیان، میگه اگر اینجا ذکرش کرده به تبع اتق بوده. و یعنی چی؟ یعنی تویی که مخاطب منی، میخوای مکاتبه را بفهمی، خب مقدمش اینه که چی را بفهمی؟ اتقا بفهمی. اتق چیه؟ اتق ایقاعه. پس قاعدش اینه که اگر بخواد ارزش تعلیمیش هم مراعات کنه، همینجا باید میآوردش. اونی که من میگم بهتر بود ببرتش فلان جا، اون از باب توجه به ماهیتشه. ولی توجه به ماهیت که فقط تنها نکته نیست که. لذا شما نمیتونید با صرف توجه به ماهیت یک بحث، اگر خلاف اقتضای ماهیتش رفتار شده، بگید غلطه، بگید اشتباهه. نمیتونید همچین کاری بکنید، چون تنها نکته ماهیتش نیست، بقیه چیزا هم مطرحه. تو مقدمهشون دارن که در عصر خانگی که بودن ظاهرا در یک هفته نشد.
حالا به این با توجه به این مدتان محضی که داشتن، ممکنه یه سری اشتباهات هم اتفاق بیفته داخل خود کتاب،
داخل خود کتاب یا در ساختاره؟
در ساختاره که
واقعیت قضیه این رو تایید نمی‌کنه، چون ساختار کاملا دقیقه و منطبق بر ساختار مرحوم. چون تابع محقق بوده، مرحوم محقق این کارو کرده. باید یه خورده تصورمون رو از اونها تصحیح کنیم. یه زمانی من یک عبارتی رو توضیح میدادم، بعد داشتم دفاع میکردم ازش، گفت یه نفر اونجا بود، گفت خودش هم حواسش نبوده اینی که شما میگید. نه، خودش حواسش بوده. خیلی اینها اشراف داشتن به این مباحث و تو این نکات کلان اینجوری نیست. شما نمیگیم اشتباه نمی کرده، ولی وقتی شما میبینید که بیس تقسیم بندیش یا پایه اصلی طراحی ساختارش کتاب شرایعه، بعد میبینید همش طبق همونه، یعنی درسته. یعنی مرحوم محقق را که در شرایع میبینید، گفته کتاب و تجاره، بعد الفصل الاول فی ما یکتسابه، همون را شما دقیقا اینجا میبینید، فقط اسمش شده کتاب المتاجر، تجارت نیست، والا همونه. مرحوم شهید ثانی همون اشکالی را که اونجا مطرح میکنن اینجا مطرح میکنن، همون ارجایی را که اونجا به کتاب درست میده اینجا هم به کتاب درست میده. تو محتوا، تو ماده های داخل این کتاب ها میتونه این غفلته که شما میگید صورت گرفته باشه. این تعدد آراء در مسائل، این میتونه درش دخیل باشه، این نکته که شما میگید. ای صلوات.